رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 24 مارت رو روزی ماتم ملی اعلان کرد. در اظهارات در رابطه با حمله تروریستی 22 مارت در تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال، او گفت مسئولان حمله تروریستی و به گفته اش قتل عام با سنگین ترین شیوه جزا داده می شوند. او بدون آوردن دلیل گفت که 4 حملگری بازداشت شده می خواستند به اوکراین فرار کنند که آنجا به گفته اش آنها را نفرانی از پیش آماده شده انتظار بودند. قبلا مقامات در اوکراین دست داشتنشان در این حادثه را قاطعانه رد کرده بودند. شمار قربانیان حمله در مسکو طرفت افزایش می‌یابد و از 115 نفر بیشتر شده است. مقامات روسیه گفتند با سبب از زیر آواری تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال بیرون آورده شدن جسد بیشتر قربانی ها، هنوز شمار نهایی کشته شده ها معلوم نیست. 120 نفر در بیمارستان هستند. کمیته تفتیشات گفت 11 گمانبر از جمله 4 حملگر مسلح را بازداشت کردند که دست به مدهش‌ترین حمله تروریستی در 2 دهه گذشته در روسیه زدند. معلوم نیست آنها کی هستند. کمیته تفتیشات روسیه گفت 4 گمانبر در ولایت بریانسک بازداشت شدند و این ولایت غربی همسرحد با بلاروس و اوکراین میباشد. مسئولیت این حمله را گروه دهشت‌افکنی دویش به گردن گرفت. در حادثه شام جمعه گروه مسلح وارد تالار کنسرتی شده به سوی مردم تیرخالی کرد. مقامات گفتند که اکثر قربانی ها تیر خوردند و یا از دود سوختاری که سرزد زهرآلود شده جان دادند. حمله تروریستی مسکو را اکثر کشورها محکوم کردند. در اظهارات خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، اتهام مطبوعاتی روسیه نسبت 3 شهروند تاجیکستان که گویا در حمله تروریستی 22 مارت اشتراک کردند، بی پایه و اساس خوانده شده است. در اظهارات آمده است که اتهام 3 نفر، اسمانوف رواج الدین 52 ساله، محمد رسول نصرالدین 38 ساله و رستم نظرف 29 ساله به پایه و اساس است. 2 نفری اول ماه نویبر پارسال به تاجیکستان برگشته، نفری سیوم در شهری سمارا زندگی و کار میکند و با شنیدن خبر به پلیس رفته درباره بیگناهی خود گزارش داده است. شنوندگان ارجمند، وبسایت رادیوی آزادی را پیگیری کنید تا درباره آخرین خبرها از حادثه ها در مسکو بخبر شوید. خبرها را پی میگیریم. سنات ایالات متحده آمریکا در آوازدهی بودجه خراجات 1.2 تریلیون دلاری را قبول و با این از قطع موقتی کاری حکومت پیشگیری کرد. لایحه قانون که صبح 23 مارت قبول شد، باید از طرف پرزیدنت جو بایدن به تصویب رسد. هرچند کنگرس قبلا مبلغ گذاری چند مؤسسه بزرگ را تصدیق کرده بود، لایحه مذکور خیلی کلانتر است و مبلغ گذاری وزارت دفاع، دپارتمنت دولتی و دیگر مؤسسه ها را در بر میگیرد. مشکل قبول بودجه با مخالفت های جمهوری خواهان ربط داشت که میگفتند منفعت های سیاسی آنها نادیده گرفته شده است. عین زمان طرح بودجه قبول شده مبلغ گذاری کمک های نظامی با اوکراین و اسرائیل را در نظر نمیگیرد و سرنوشت این قسمی تر همانا نوروشن باقی میموند. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید برای 20 خانواده در وادی یغناب که همه روزه با کمبود انرژی و مواد سوخت روبرو هستند، دستگاه های نصب کردند که برای این خانواده ها نیروی انرژی طبیعی را مهیا میکند. یک تحقیق آنها نشان داده است که تقریبا تمامی جریان آماده کردن غذا در این خانواده ها به دوش زنان است. آنها مسئولیت تهیه غذای بیش از 6 عضو اویله های خود را به عهده دارند. در جریان روز این زنان برای تهیه غذا در تقریبا 70% حالت ها از هیزم استفاده می کنند و هر روز تا 4-5 ساعت این زنها به جمع‌آوری هیزم و سوزشواری دیگری طبیعی می گذرد. 3 ساعت دیگر برای تهیه غذای گرم. در مجموع هر روز از 7 تا 8 ساعت این زنان دهاتی وادی یغناب برای تهیه خوراک صرف می شود، می گویند مؤلفان طرح سازمانی امنیت و همکاری اروپا.
خرج می شود که من می خواهد خیلی ارزان سرد دست که سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمسید باور درون
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
www.azadi.org
یک گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا میگویند که مقامات 3 روز باز فشار را به خویشاوندان آنها در داخل کشور بیشتر کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سبب هم به گفته آنها این بود است که احتمال رئیس جمهوری تاجیکستان به یکی از کشورهای اروپایی سفر کند، ولی نمایندگان مخالفان به ضد او تظاهرات نکنند، شعار ندهند و تخم نپرتایند. مقامات تاجیکستان هنوز سفری پرزیدنت را به خارجه اعلان نکردند. کوشش ما برای گرفتن شرح رسمی تا این لحظه بی نتیجه بود. زمان سفر نیز دقیق نیست. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف روز 19 مرد گفت مقامات از پدر و مادر و نزدیکان دیگر مخالفان تاجیک طلب دارند که فرزندان خود را مجبور کنند تا هنگام سفر امام علی رحمان در هیچ تظاهرات و گرد همایی شرکت نورزند. مسئولان پیمان ملی میگویند چنین تهدید تا این دم به پیوندان شرافالدین گدایوف، سلیم سلطانزاده، شاهرجب شاهیمی، عبدالشکور منانوف و فعالان دیگر رسیده است. شرافالدین گدایوف گفت که واقعا مادرش را 2 روز پیش به شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخار دعوت کرده و گفتند که به پسرت رسان که در اروپا به ضد پرزیدنت اعتراض نکند. وضعی مانند روز 18 مرد به پیوندان شاهرجب شاهیمی، یکی از نمایندگان مخالفان در شهر پنجکند روی داده است. شاهیمی گفت
یعنی معلوم که ما روسیگا در این شک شبه داشتیم که پرزیدنت میبیاد نمیبیاد، وقتی که اینو را بردن بزرگ کردن دو اشتیار دو دیسن که اشتراک نکنن، یعنی دقیق تر عنیق تر شد که واقعا کدام کشور اروپایی سفر میکنن را.
ما با پیوندان بعضی از مخالفان در داخل تاجیکستان هم گپ زدیم. آنها چنین صحبت و مشورت ها را تصدیق کرده، ولی خواستند که برای پیش نیامدن دشواری در کار و زندگیشان نام و سخنی آنها را نشر نکنیم. این در حالی است که نمایندگان مخالفان در اروپا ادعا دارند که مقامات گویا خانه و ماشین، زمین و دارایی های دیگری والدان آنها را در جمهوری ثبت کرده، زبان خرد گرفتند که اگر فرزندانشان در تظاهرات ضد رحمان شرکت کند، همه را مصادره خواهند کرد. پیمان ملی روز 19 مرد در اظهاراتش رفتار مقامات تاجیکستان را جنایت ضد بشری خواند و از حکومت خواست که دست از گروگانگیری نزدیکان و پیوندان مخالفان سیاسی بردارد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 در آلمان بود و آن هنگام مخالفان به ضد او گرد همایی کرده شعار دادند و به طرف ماشین حامل او تخم زدند. این حالت خشم مقامات را برانگیخت و نزدیکان بعضی از مخالفان را دستگیر و برخی را پوره از استفاده نیروی برق محروم کردند. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch آن زمان در گزارش گفت که حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی تنها بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان 5 کس را برای ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف، معاون اول رئیس آریان بانگ، به حبس ابد محکوم کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم روز 18 مرد در بازداشتگاه موقت دوشنبه صادر شده است. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی اعلان حکم را تصدیق کرد، اما گفت جزئیات آن را دیرتر ارائه می‌کند. دو منبع از هم جدا روز 18 مرد بر رادیوی آزادی گفتند دادرس دلشاد سید مرادوف، قمر عزیزوف، اکبر احمدوف، بختاور سفرو و شاهرخ خوجایف را به حبس یک عمری محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه اموال بعضی از آنها از جمله دلشاد سید مرادوف مصادره می شوند. پیوندان سید مرادوف در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند که از حکم دادگاه ناراضی اند. به گفته منابع رادیوی آزادی 9 کس دیگر با اتهام های گوناگون از جمله خبر ندادن درباره جنایت از 1 تا 8 سال زندان شدند. محاکمه متهمان در قتل شهرت اسمت اللهیف در اول ماه ژانویه امسال از طرف دادرسی دادگاه عالی آغاز شد. مرافعه ها در بازداشتگاه موقتی گذشتند و برای همین گرفتن اطلاع درباره آنچه در داخل گذشت مشکل بود. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفت در رابطه با ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف به ضد 18 کس پرونده گشودند. از اینها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، 2 نفرشان در کافتوکاب و 2 گمان بر دیگر فافتیدند. یکی از آنها رستم اشروف در ماه ایونی سال 2023 هنگام کوششی در آمدن به مالدوا در فرودگاه کیشینیوف 2 نفر را کشت و خودش هم چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گمانبر دیگر پرویز مصطفی قلوف 27 آوگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشته است. مقامات سبب مرگ او را پنهانی مزمن شش ها گفتند، اما اطلاع الटरनेटیوی در این باره در دست نیست. با اطلاع رسمی شهرت اسمت اللهیف را 23 ایونی سال 2023 از نزدیک خانه‌اش در شهر دوشنبه بوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسدش را 13 آگوست از دریای زرافشان یافته در دوشنبه دفن کردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. ربودن و قتل شهرت اسمت الله معاون اولی رئیس آلیان بانک رهبرش حسن اسدالله زاده دو در عروس پرزیدنت تاجیکستان است یکی از قضیه های پرسر و صدا در سال 2023 بود. این قضیه به سبب نزدیکی شهرت اسمت الله به خانواده پرزیدنت شبهه و گمان و فرضیه های زیاده را به میان آورد، ولی مالک آلیان بانک رسما هیچ گونه شرح یا ردیه نشر نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعضی از کارشناسان می گویند جاسوسان روسیه در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. آنها قضیه خلبان مکسیم کوزمینوف را نمونه می آورند که با چرخبال از روسیه به اوکراین فرار کرد ولی در اسپانیا کشته شد. بسیاری ها به این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس در ماه آگوست سال 2023 به طرف اوکراین گذشت. کیه و او $500,000 و با نام دیگر شناسنامه داد. در اسپانیا پنهانی میزیست. ماهی فوریه امسال جسدش را با آثار چند تیر در خانه اش یافتند. روسیه کشتار را شرح نداد، اما رئیس خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضحی دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا میدانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوسی روسیه نامیده از اروپا بیرون کردند. مارینا میران از کالج شاهیگری لندن گفت اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان سوس شده است. مشکل آن است که آنها ناعیان هستند ولی از هر وقت تواناترند.
اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها ناعیانند ولی از هر وقت تواناترند.
رسانه های روسیه در ماه گذشته نواری صوتی یک جلسه مقام های بلندپایه نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن مشک های دورپرواز تاوروس به اوکراین صحبت می کردند. کیو هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه را در مرکه انتخابات وکیلان پارلمان اروپا تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. تحلیلگر الکساندر دانیلیوک گفت آنها برای عملیات جاسوسی در اروپا میلیون ها دلار سرمایه گذاری میکنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها و گروه های دینی میلیون ها دلار سرمایه گذاری میکنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
آنها برای عملیات های جاسوسیشان در اروپا میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها برای گروه های دینی میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روس ها گروه های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای هدف های خود استفاده می کند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعه دادگاهی گمانبران با جاسوسی به منفیت روسیه ادامه دارد. با قول تحلیلگر الکساندر دانیلیوک این دیگر جنگ ایدئولوژی نیست. جنگ کمونیسم بر کپیتالیسم هم نیست که در شوروی می گفتند. این یک جنگ کشورهای خودکامه است که می خواهند کشورهای غربی را که تکیه‌گاه دموکراسی هستند خراب کنند. این برایشان مبارزه برای بقا است. همزمان رهبری خدمات اکتشافی یا سرهوی امریکا نوشته است، نارضایتی مردم در روسیه از جنگ در اوکراین برای خدمات مخصوص کشورهای غربی فرصت خوبی برای جلب جاسوس از روسیه فراهم کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک جوان تاجیک که پدرش را جستجو دارد، امیدوار است که بعد نشر صحبت‌هایش در رادیوی آزادی پدر به سراغش می‌آید. پدری که باری ندیده است و سال‌ها باز جستجویش می‌کند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونوز روح‌الله ارائه می‌کنم. جمشید دهقان‌بایف ساکن 38 ساله شهر دوشنبه در یکی از بازارهای پایتخت عربکشی می‌کند. او می‌گوید هرچند سرگرم کار است، تنها یک اندیشه دارد، پیدا کردن پدرش. این جوان در صحبت به رادیوی آزادی نقل کرد که بارها تنه یتیم بودن را شنیده است و می‌خواهد با پیدا کردن پدر این داغ را از نامش پاک کند. او نقل کرد که حتی نزدیکانش در روزهای سخت دستش را نگرفتند و او سال‌های دراز عذاب بی‌کسی را دیده است.
خانه و در نداشتم، مثال یک بار مراجعه کردم، خش تورم ده کی مدام سو یوردم کنی خانه و در کنیم، گفتن را اوتا تایو هر کس زندگی خودش. بعد راستیگر نتونستم دیگه مراجعه کرده، بعد این پدرم من ایوه خونه نمیخوام، مثلا طلب کرده نیستم، یکم چی طلب کرده نیستم، من میخوام که یک بار بینم شد، من ارزوی من 30 ساله گفتستم.
ارزوی پیدا کردن پدر و دیدار با او برای جمشید همراه او بزرگ می شود. با قبل این جوان شنیدن این مکان تخمینی پدر که در ازبکستان همسایه به سر می برد او را هرچی بیشتر به دیدار او امیدوار کرده است. جمشید گفت
اگر مرا ببینه ما خواهش دارم که یک بار بینم شه. دهقان‌بایف بردمراد آخونویچ فامیلیاش ایما دهقان‌بایف جمشید بردمرادویچ. من پروست وضعیتم کمتر از بینه، من کمتر بیمارم، ایسای کار سست شده، اگر از کار نیسته رفته نمیتونم ازبکستان. من دادگیان ادرس شه گفتگیان جزاخ اولیچ گولیستان سوینین فرمه ده ادرسش.
جمشید میگوید راهکیران ندارد که به جزاخ رود و هم نمیداند که پدرش او را قبول خواهد کرد یا نه، ولی باور دارد پدرش حرفای او را میشنود و شاید به سراغش خواهد آمد.
امی مرا اگر دیدسته باشم، من میخوام که یک بار بینم شه، ایما چو با جا میشه، من میخوام یک بار با آغوش گیرم پدر سرم و پدرک. من دیگر بچه ها را میبینم پدرشون چخیل با آغوش میگیرن، چخیل پدرشون کتی رفتار میکنه، من میخوام نزد پدرم شینم صحبت کنم، چقدر عذابوی زندگی ما بگم که من مثال عذاب کشیدم، گناهی من چیز که مرا پرتفتی رفتی، برای چی من این خصاها میرم یک بار خطنشان نمیتی، برای چی ارزوی من همین است که من یک بار ایدهنی اوی بشنم.
جمشید میگوید سرنوشت او رو هنوز زمانی که به دنیا نامده بود از دیداری پدر محروم کرد. در نورسیش مادر بیمارش رو که عمر در بیمارستان بستری بود از دست داد. یک مدت در تربیه بابا ماند و بعد مرگ او در یتیم خانه بزرگ شد. حالا میخواهد چندین سوالهای بی جواب را از پدر پرسد. به نقل این جوان پس از ازدواج و انتخاب همسر نیز بخت برایش نخندید. از دو همسر هم جدا شد و فرزند ندارد. میگوید بیمار است و پزشکان به او گفتند از عمرش همگی چند ماه باقی مانده است. از این خاطر میخواهد هر چیز زودتر پدر را پیدا کند. پدری که بی خبر از سرنوشت شاید نمیداند که یگانه پسرش در چارسوی زندگی تنها مانده و او را میجوید.
چه چیز فاسزبانان را برای تجلیل نوروز به دوشنبه می آورد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. همتباری هویت فرهنگی اجرای سرود دوگانه دیدن زیباگی های نوروزی، دلیل هایی که برخی از فارزبان ها میگن آنها را از سرتاسر دنیا به نوروزی تاجیکستان آورده است. از جمله کیخسرو بهیزیز ایرانی مقیم کالیفرنیا آمریکا میگوید تنها برای دیدن نوروزی دوشنبه آمده است.
خوشحالم. اینات خوشحالم که اومدم اینجا، از آمریکا اومدم، برای اصلا ایرانی و یزدی هستم. نوروز از نیاکان ماست و بزرگترین جشن ملی ما تمام فارسی زبان هاست. فرقی فرقی نمیکنه که ایرانی باشه، افغانی باشه، تاجیکی باشه. و خوشحالم که اومدم اینجا فقط برای روز نوروز، برای نوروز که این ببینم در تاجیکستان نوروز را چجور چطور جشن میگیرن.
برخی از مهمانان نوروزی های دوشنبه میگویند تاجیکستان از بقیه کشورهای فارسی زبان مراسم های نوروزی بهتری دارد. به نظر کیکاووس گشتاس،
تاجیکستان فکر میکنم که مراسم خیلی بهتری میگیرن از همه جا، خیلی بزرگتر مراسم میگیرن از همه جا و عید کاملی رو میگیرن. این شعرهایی که میخونن مال شاهنامه است، شعرهایی که میخونن جای دیگه نمیخونن.
اما شماری از فارزبان های دیگر دلیلی به تاجیکستان آمدنشان را این میدانند که در ایران و افغانستان نظام های مذهبی سریکارند و تجلیل شایسته از نوروز نمی کنند. مهران مقدس رئیس کانون فرهنگ فارسی در دنیا میگوید:
ما فارسی زبانانی که خارج از یا در ایران نیستیم، در جمهوری اسلامی نیستیم، در افغانستان نیستیم و در اروپا و آمریکا و استرالیا و جای دیگه هستیم، خب نوروز که میشه دلمون تنگ میشه، دوست داریم با هم صحبت‌ها و هم میهنای خودمون باشیم. شوربختانه نمیتونیم ماها به جمهوری اسلامی سفر کنیم چون اونجا اختناق هست. این آخوندها یک محیط ایجاد کردن که نوروز رو زهر میکنه با آدم، یعنی واقعا نمیتونیم اون لذتی که میخوایم ببریم.
برخی از مهمانان فارزبان حضور گسترده زنان را یکی از ویژگی های نوروز در تاجیکستان عنوان میکنند. از جمله رضا کریمزاد، ایرانی مقیم هالند، میگوید این برایش خیلی جالب بود.
نقش زنان وقتی مقایسه میکنید با مثلا افغانستان یا ایران، نقش زنان اینجا فوق العاده بهتره. اینو باید فراموش نکنیم. هم در کارهایی که انجام میشه زنها خیلی نقش دارند و هم در حضورشون یعنی ببینید که واقعا برای من جالب بود که اکثریت حاضرین هم تو باغ غلبه و هم تو پارک ارم بانوان بودند، اون هم با لباسهای شیک، با لباسهای رنگی و خودشون با انواع و اقسام میکاپ. و خیلی خیلی برای من جالب بود واقعا که این چیزو ببینم.
اجرای آهنگ و سرودهای دوگانه با آوازخوان‌های تاجیک سبب شده است که آوازخوان‌های معروف فارس‌زبان نیز به نوروز تاجیکستان بیایند. از جمله صدیق شباب، آوازخوان معروف از افغانستان، میگوید برای اجرای ترانه دوگانه آمده است.
به طور توفه‌گویا به تمام مردم عزیزمان به بسرا تقدیم است که آهنگ دوگانه ما و خانم زلیخا است، که البته آهنگ از قدیمی‌ترین آهنگ‌های سمت پنجشیر است که خواننده اصلی ازی مرحوم نبی الله پنجشیری است، ولی یک قسمت آهنگ ما خودمون دزده مجور کردیم که قلبت شیر ازی از سهیل سامونی است.
محمد رضا شبانکاره، گرداننده چند صفحه مجازی در شبکه‌های اجتماعی برای همگرایی فارس‌زبانان را سر و لباس خاص نوروزی زنان و آزادی‌ها در تجلیل جشن‌های ملی به دوشنبه کشانده است.
در چاربینی‌های مختلف من می‌بینم این اطلس و چکن و لباس‌های سنتی تاجیکی، این توقی‌های زیبا، دقت بفرمایید، انسان رو به شوق میاره. این مورد رو مثلا ما در ایران دیگه متأسفانه نداریم. نه فقط نوروز، تاجیکستان عزیز الان مهرگان رو داره ساپورت میکنه، حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز الان جشن صده رو داره حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز تیرگان رو داره حمایت میکنه. چهارشنبه سوری رو من خوشبختانه الان شنیدم که برنامه هست که برگزار بشه.
شهروندان ایران که به دوشنبه آمدند میگویند در شهر و خیابانهای تاجیکستان نوروز شادتر است.
توی خونه ها خیلی مشترکه، ولی خب توی شهر اینجا خیلی شادتره، همه چیز شبیه قدیم ایرانه.
نزدیک به 15 کشور در دنیا نوروز را به طور رسمی و غیر رسمی جشن میگیرند. اما از میان 3 کشور فارس‌زبان، تاجیکستان و ایران و افغانستان، تنها در تاجیکستان نظام سیاسی مذهبی نیست. با گفته صاحب نظران، همین دلیل بیشتری فارس‌زبان ها را به دوشنبه کشانده است. نشالا، شیرینی سنتی تاجیکان و مردمان دیگری آسیای مرکزی که اساساً برای توی معرکه و عیدها آماده میشند. حالا این هنر قنادی سنتی در تاجیکستان در چه پایه قرار دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در تاجیکستان نشالا را بیشتر برای ماه رمضان آماده میکنند. حالا که رمضان است، با سراغ یک از نشالاپس‌های معروف در محله افضلی دوشنبه می رویم. استاد مولانا نشالاپز میگوید در گذشته این خوراک خاص اشرافی ها بود که برای امیران بخارا آماده میکردند.
از تاریخ پیدایش این اکن دا اینا هیچ که نمیدونه اینا همه امیر دا میکردن دسترخوان امیر دا این دوره های امیر من این امیر امیری علیم خونه بابوش دا
مولان تقایف فرزند حولاگرهای معروف بخارایی است که حالا این هنری آبایی را در دوشنبه زنده نگه می دارد.
نه اینا من اینا بابو می پختم.
در کجا؟
در بخارا.
در
بعد اینجا اومده اینجا پدرم کردم.
در شوروی می کردم؟
نه در شوروی در می کردم. بعد اکام بعد اوتام گذاشتم اکام اکام گذاشت ما.
محصولاتی که برای نشالاپزی استفاده می شد از آب، شکر، سفیدی، تخم مرغ، بیخ، ریشه یک نوع گیاه و جوهر لیمو عبارت است. استاد مولان نخست قیام نشالا را آماده می کند.
حاضرش نه باید رویده وقتی که قیام تیار شد لیمون کسلتا جوهر باید تا قیام شدن شد کموشت یک ساعت یه حاضر قیام تیار شد شدن شد می فهمه باید وقتی خنک شد موبین دو چلیک دمه گری باید قیام کنده شد.
قیام نشالا باید در دیگ میسین پخته شود زیرا در فلزات دیگر جوهر لیمو برانگیزه تولید می کند. آبی را که بیخ در آن جوشانده شده است داخل دیگ چوینی می اندازند و با چلچوب آن را کفچه یا لط می زنند.
این نام این بیخ. بیخ می جوشانه؟ بیخ آبی بیخ می گیره. این بیخ باید کمش با یک 6 ساعت 7 ساعت جوش است. ای 10 لیتر آب، ای 10 لیتر آب یک 5 لیتر آبش میگیره. 5 لیترش باید جوشیده بخور شود.
بیخ گفتنی شما چی دارید؟
بیخ این زبان روسی با ملی کارین میگم.
با گفته ای استاد مولان نشالاپز ماهر دوشنبه محصول اساسی برای پخت نشالا ریشه است یعنی بیخ که با دوشنبه از سمرقند آورده می شود. آب جوشیده در بیخ را با اسباب خاص می کاوند و کفچه می زند.
اینا نامش چلچوب میگن. اینا بیخ می زنه این آبکو وقتی اول استاد زدن در کار تو خف شدن اشه. این خفش که بخواست شد بعد اینا می زنه. گیا می پرتانه با نمخه می زنن
با بیخی کفچه زده سفیدی تخم مرغ را علاوه می کنن
لیکن زردش ممکن نیست غلطی دانش اگر زردش غلطه روغنی نشالو روغنی نغز نمی بینم ویرون می شه.
وقتی که آب بیخ پس از کفچه زدن آماده شد قیام را به آن علاوه می کنند و به کاویش آن ادامه می دهند
یا نمخه کفته هم می گیری کموشت 6 ساعت این کشتابی خنک شوه همین بخی که موازا جشانده زدیم این وای با برای چی رمضان ما بسیار میکنن این حض میکنن خوردگی ها من همینه کفته هم نگیری کفته هم نگیری نیم دیگ میشون قیام قطع بخ یک جایش شده است.
با گفتی استاد مولان پس از خوب یک جا شدن قیام و بخ نشالا را با کورک دستچوبی که برای کافتنی این آمیخته ضرور است هشت میکنند
هشت کردن هشت انیخه میقپی انا وایش انیخه روست باشه انا بعد هشت میکنی انا هشت
پس از آن که نشالا پخت و خنک شد برای خوردن و یا فروختن آماده میشد استاد مولان مشتری های دائمی خود را دارد همچنین او در پیش حولیش نشالای پختش را میفروشد هرچند در تاجیکستان نشالا عمدتاً در رمضان ها پخته میشد اما استاد مولان احتمال از میان رفتن آن را نمی بیند.
این معلوم نیست.
مردم یمین تاجیکا یا آسیا میان.
مردم نوی آسیا میان.
بعد از تاجیکا دیگر یاد گرفتم.
بین تاجیکا دیگر یاد گرفتم.
خیلی کلمه نشالا چی معنی داشته باشد؟
این اکنون هیچ که نمیدونه. نشالا. نه بعد روانده نمیشه.
هرچند هواگرها میگویند که نشالا خوردنی طبیعی است و برای مردم فایده دارد، اما با رشد فناوری ها و پیدا شدن شیرینی های زیاد صنعتی نگران نیز هستند. نشالاپس ها آرزو دارند برای نگه داشتن این هنر باید آن بر روی خط میراث بشری وارد و همینطور حفظ کرده شود.